هفت دست دوری کرده ای؟ یعنی هفت روز و هفت شب یا 180 ساعت؟ چه شمارش خسته کننده ای؟
بیانکا مرا ببخش. بیانکا میخواهم از روی نقشه این دستمال یکی دیگر گلدوزی کنی. بیا.
این رو از کجا آوردی؟ هدیه این سستوسی تازه؟
چه میگویی؟
اکنون علت دوری کردنت را میفهمم. بسیار خوب.
بیانکا تصورات پلید خود را به چهره شیطان پرتاب کن.
پس این مال کیست؟
نمیدانم. آن را در اتاق خود پیدا کردم و از گلدوزی آن خوشم آمد. پیش از اینکه صاحبش پیدا شود میل دارم از روی آن یکی درست کنی.
پس قسمتی از راه را با تو میایم.
تصور نمی کنم مناسب باشد که فرماندهم ببیند با زنی سر کار دارم.
چرا؟
برای این نیست که تو را دوست ندارم.
بلکه برای این است که مرا دوست نداری.
نه بیانکا، اکنون برو و تنهایم بگذار. ولی قول میدهم به زودی تو را ببینم. حال برو.
بسیار خوب، جز تسلیم چاره ای ندارم. فراموشم نکن.
بیچاره.
اینطور فکر میکنی؟
فکر یاگو؟ اونها راه بر وسوسه شیطان بود. اکنون همونطور که کلاغ بر فراز خانه تا اون زده می نشیند، این جمله تو هم که دستمال من در دست کاسیو بود بر مغزم نقش بسته است.
پس اگر گفته بودم خود دیدم که به شما اهانت روا می داشت.
اعتراف دستمال. باید از اون اقرار گرفت و به سزای این خیانت به دارش آویخت. نه اول باید به دار آویخت بعد اقرار. من حتی تصفرش بدن من را میرزاند. دریجه هم به من میگوید که او کنات کرست. چنین چیزی امکان دارد؟ اقرار نزبار یفرید.
از هوش رفت؟ ببین چگونه ابلهان به دام میفتند و زنان پاک دامن و شایسته بیشماری با همه بیگناهی به رسایی کشیده می شود. بگذار تا جام من جیرین جیرین کند. کاسیو به این سو میاد. قربان سرورم، اوتلو سرورم.
چه پیش آمده؟
سرورم دوچار سر شده. این دومین حمله اوست. یک بار هم دیروز
شقیقه هایش شمارش بده.
نه دست نگاه دار. بیهوشی او باید جریان خود را به آرامی طی کند، مگر آنکه دهانش کف کند و کار را به جنون وحشیانه کشاند. تو قدری از اینجا دور شو، همینک به خود خواهد آمد. وقتی رفت با تو سخن خواهم گفت.
باشد، دقایق دیگر باز میکردم.
سردار با شما هستم. چطورید سردار؟ سرتان صدمه ندیده است؟
مرا تمسخر میکنی؟
تمسخر کنم؟ ابدا. به خدا سوگند آرزو میکنم که سرنوشت را مردانه تحمل کنید. بگذارید کمکتان کنم. برخیزید.
خود میتوانم. تو گفتی کاسیو اقرار کرد؟
قربان شکیبایی یک مرد را داشته باشید. چند لحظه پیش که شما بیهوش شدید کاسیو به اینجا آمد. بهانه ای برای حالت شما آوردم و گفتم برود و پس از رفتن شما برگردد تا با هم صحبت کنیم. اینک شما خود را پشت آن صخره پنهان سازید و به تمسخر و طعنه و تحقیر واضحی که در تمام قیافه او آشکار است توجه فرمایید. همانطور که گفتم ناظر حرکات او باشید و برای رضای خدا صبر داشته باشید، وگرنه ناچارم بگویم دچار مالی خولیا هستید و اراده به خونسردی یک مرد را ندارید.
خواهی دید که صبور و شکیبا خواهم بود، ولی بدان که بسیار خونخوار هم هستم.
این کار عیبی ندارد، اما هر کاری به وقت خود. ممکن است خود را پنهان سازید، هر آن احتمال آمدنش هست.
رفتم.
بروید. خب یاگوی درستگار، اکنون تو از کاسیو درباره بیانکا پرسش میکنید. من وقتی درباره او صحبت میشود کاسیو از تمسخر خودداری نخواهد کرد و وقتی او لبخند بزند اوتلو دیوانه خواهد شد.
یاگو
حالت چطور است معاون؟
بدتر، چون لقب معاون را به من میدهی که فقدان آن مرا میکشد.
اگر تقاضای تو به عهده بیانکا بود چه زود موفق میشدی.
بیچاره سیاه.
هرگز ندیدم زنی تا بدین حد دلباخته مردی باشد.
بی‌نوا. فکر میکنم به راستی مرا دوست دارد.
او شایع کرده است که میخوایی با او ازدواج کنی. قصدت این است؟
منو ازدواج با او؟ چطور؟ خواهشمندم اینقدر مرا بیشعور فرض نکن.
ولی همه فکر میکنم تو با او ازدواج خواهی کرد.
راست میگویی؟
اگر نگویم پستم.
ولی من قولی به او ندادم.
عجیب است.
همه جا مرا دنبال میکند.
آه ببین چه کسی میآید.
خودش هست.
کسی
ها؟ بیانکا منظورت از این که دنبال من میآید چیست؟
همان بهتر که شیطان و لعنت او تو را دنبال کند. منظور تو از دادن آن دستمال به من چه بود؟ چقدر احمق بودم که آن را گرفتم. باور کردنی است که تو آن را در اتاق خود پیدا کنی و ندانی چه کسی آن را آنجا گذاشته. بیا آن را به بازیچه خود پس بده. من حاضر نیستم از روی آن درست کنم.
چطور شده بیانکا؟ چه شده؟
خود دانی.
میبینی یاگو؟
دنبالش برو.
باید که چنین کنم وگرنه یاوه هاست که در کوچه و بازار بگوید.
قصد داری آنجا شام بخوری؟
بله قصدم این است.
شاید من هم به دیدنت بیایم چون مایلم با تو صحبت کنم.
خواهش میکنم بیا. خب؟
برو دیگه برو برو برو. کسی چه میداند؟ شاید این شام آخری است که میخوری جناب معاون.
یاگو؟ چطور رو را بکشم؟
دیدید چطور از کار رزیلانش میخندید؟
یاگو
دستمال را هم که دیدید؟
مال من بود؟
به خدا قسم مال شما بود. میبینید چه ارزشی برای همسر سبک سرتان قائل است؟ او آن را به کاسیو داد و کاسیو آن را به یک زن بدنام بخشیده است.
من نور را خواهم کشت. ولی چه زیبای نازنینی.
نه باید این چیزها را فراموش کنید.
بله بله باید او را امشب نابود کنم و به دوزخ بفرستم. نباید زنده بماند. نه ولی دنیا موجودی نازنین تر از او سراغ ندارد. او میتواند همدم یک امپراتور شود و به او فرمان دهد.
باز به بیراهه میروید.
آری آری باید نابود شود. من فقط آنجا او هست میگویم. در خیاطی ظریف، در موسیقی بی نظیر، آوازش خوی وحشی را از درندگان دور میکند. عقل و ابتکارش عالی و بی حد است.
ولی با تمام اینها گناهکار است.
آری 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 هزاران هزار بار. ولی چقدر مهربان است.
بله بیش از حد نرم است.
همینطور است. ولی افسوس میخورم یکو افسوس.
اگر اینقدر شیفته گناهکاری هستید به او اجازه دهید شما را به رسوایی بکشد، چون اگر برای شما برخورنده نباشد به دیگران هم زیانی نمیرساند.
من او را تکه تکه خواهم.
رفتار او خیانت است. این عمل خیانت بدتر است.
همین شب یکو قطعی زهر برای من بیاور. با او از در گله وارد نمیشوم. مبادا زیبایی و لطافتش از من را دوباره سوز کند.
با زهر کار او را نسازید. در بستر خفش کنید. در همان بستری که
خوب گفتی خوب گفتی بسیار خوب گفتی.
اما در مورد کاسیو بگذارید من کار او را بسازم. تا نیمه شب خبرش به شما خواهد رسید.
بسیار خوب بسیار خوب. آفرین آفرین. صدای شیپور برای چیست؟
از قلعه است. قطعا خبری از ونیز رسیده است.
به قلعه برویم. دکو
برویم.
دلت برای ونیز تنگ نشده عموزاده؟
لودویگو پسرم اوی عزیز، تو با خود هوای ونیز را آورده.
آمدند. درود بر فرمانده بزرگوار.
از صمیم قلب سپاسگزارم آقا.
درود بر شما.
مال حضرت دوک و سناتورهای ونیز به شما درود فرستاده و مرا مأمور کردند این نامه را به شما برسانم.
من پیام و دستور آنها را میبوسم.
از دیدن شما خوشبختم قربان. به قبرس خوش آمدید.
از شما ممنونم. کاسیو معاون سردار حالش چطور است؟
زنده است.
پسرمو بین شوهرم و او شکافی ایجاد شده که باید به دست تو مرمت شود.
از آن اطمینان داریم؟
سرورم
این کار رو حتما انجام دهید.
با ما نبودند، مشغول خواندن نامه است. گفتی بین ایشان و کاسیو اختلافی به وجود آمده؟
اختلاف بسیار تأسف آوری. من حاضرم آنچه که از دستم برمی آید بکنم.
لعنت و نفرین.
چه گفتی سرورم؟
این دیوانگی نیست؟
خشمگین شده است؟
شاید این نامو را برانگیخته است. چون تصور میکنم به او دستور مراجعت دادند و کاسیو را به جانشینی او گماشتند.
باور کن از این موضوع خوشبختم.
راستی؟
چه گفتی سرورم؟
خوشبختم که تو را این قد دیوانه میبینم.
چه میگویی؟ اوتلوی عزیزم من...
تفرید!
من سزاوار چنین رفتاری نیستم.
قربان، در منی چنین چیزی را باور نخواهم کرد. حتی اگر من سوگند بخورم که آن را به چشم خود دیدم، باور کردنی نیست. از او پوزش بخواهید، او میگرید.
ای افریت، ای شیطان، از جلوی چشمم دور شو.
با ماندن خود باعث ناراحتی تو نمیشوم.
واقعا عجب بانوی فرمون برداریست. از جنابالی تمنا دارم را باز خانید.
خانم، آقا، با او چه فرمایشی دارید؟
من آقا؟
بله، شما خواستید که او را بازخوانم. بله آقا، کار او همین است، رفتن و برگشتن. او عشق می‌ریزد و همانطور که شما می‌گویید فرمان بردار است. بسیار فرمان بردار. دیگر یادآور بده. و اما درباره این نام آقا، ای درد و اندوه ساختگی، به من امر شده است راه ونیز در پیش گیرم. از اینجا دور شو. ساعتی دیگر دنبالت میفرستم. آقا، من به این فرمان کردم مینهم و به ونیز برمیگردم. گفتم برو دور شو. کاسیو جای مرا خواهد گرفت. آقا، تمنا دارم امشب شام را با هم صرف کنیم. به قبرس خوش آمدید. اینها گوساله و میمونن.
آیا این همان اوتلوی شرافتمندی است که سناو را سرجهر لایق میدانست؟
او به کلی دگرگون شده است.
آیا عقلش سالم است؟
امین است که هست. من حق اظهار عقیده ندارم که بگویم چطور ممکن است باشد.
سیگلی به زن خود؟ آیا عادت او چنین است یا این نامه خونش را به جوش آورد و باعث این بدرفتاری شد؟
افسوس، افسوس. شایسته من نیست آنچه را که دیده و فهمیدم بیان کنم. خود شما به مشاهده او بپردازید. رفتارش به خوبی معرف او خواهد شد. دیگر نیازی به سخن من نخواهد بود. دنبال او بروید و ببینید چه می کند.
متاسفم که درباره او دچار اشتباه شده بودم.
بگذار تا جام من جیرین جیرین کند باز.
خوش آمد میگیم به آقای رضا شفته و آقای دکتر پژمان دادخواه که در این بخش از برنامه نقد و نمایش ما رو همراهی میکنن.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان مهربان و فرهیخته این برنامه.
آقای آشفته، تبعیض نژادی الان دستمایه بسیاری از رمان‌ها و نمایشنامه‌ها و آثار فرهنگی هنری هستش. ما به نوعی این مقوله تبعیض نژادی رو در نمایشنامه اوتلو شاهد هستیم. کمی در مورد همین مقوله و مسئله هویت برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
بله، من فکر می‌کنم که آقای ویلیام شکسپیر یکی از دوراندیش‌ترین و یکی از متفکران نسبت به جهان مدرن هست، به واسطه این که او در یکی از متن‌های خودش داره روی مسئله هویت انگوش میگذاره، مسئله که الان به شکل پررنگ‌تری توی جهان به چشم داره میاد، با وجود این که بسیاری از دستگاه‌ها و رسانه‌ها به دنبال این هستن که مسائل تبعیض نژادی یا مسائل هویت باختگی یا هویت رو حل و فصل کنن، که البته درش ناکام هم میمانن، ولی آقای ویلیام شکسپیر به درستی داره این مسئله رو مطرح میکنه. او یک قهرمان انتخاب میکنه که در تضاد و در تعارض با اون نژاد حاکم هست، که اروپا اگر سفید پوست هست یا ایتالیا در اون مقطع، در اون برهه تاریخی یکی از قدرت‌های عمده اروپا محسوب می‌شده، اینجا انگار با انتخاب یک قهرمانی که غیر از اون شکل رسمی یا اون هویت رسمی هست، از کشور مغرب که امروز به اسم مراکش می‌شناسیم و در شمال آفریقا این کشور قرار داره،
بله،
داره یک رویکرد استعماری رو داره مطرح می‌کنه. از اون سو داره به عثمانی و به هویت عثمانی داره میپردازه که یک امپراتوری هست که داره اروپا رو فتح میکنه، و ما میبینیم که بعد از این مرد این فتح اتفاق میفته و بخش عمده از اروپا به ویژه اروپای شرقی تحت سلطه عثمانی قرار میگیره.
درسته.
کشورهای مثل یوگوسلاوی، بلغارستان، مجارستان، رومانی که اینا همچنان این فرهنگ رو دارن، یا مثلا کشوری مثل آلبانی که دیگه رسیده به اروپای غربی و همجوار با اروپای غربی، این کشور کاملا عثمانی بودن خودش رو داره، به زبان ترکی هم صحبت میکنن و کاملا مستقل هستن، یا بخشی از یوگوسلاوی مثل که امروز به اسم بوسنی و هرزگوین میشناسیم با ثمره این حضور هست، و ترکار تو مجار داریم و تو بلغارستان هم داریم. یعنی این اختلافات، این جنگ ها و این هویت باختن ها یا این فاتح بودن ها یا این شکست خوردگی ها رو داره به چالش میکشه. او از یک منظر دیگر داره به مراکشی میپردازه، مراکشی که روزگاری از سمت اسلام کشور اسپانیا رو میگیره و بخشی از اروپا رو میگیره و حاکم بر اروپا میشه. حالا یک رویکرد متفاوت هست و انگار اروپا داره سلطه خودش رو بر شمال آفریقا داره نشون میده، و در یک داد و دهشی یک آدمی به نمایندگی از اون شمال آفریقا حالا دعوت شده به قدرت، و توی این معادلات از سمت اروپا داره به قبرس میره که اون قبرس حالا دست عثمانی ها نیفته.
حالا من فکر میکنم همین که ویلیام شکسپیر میاد و داستان خودش رو از مرزهای جغرافیایی خودش فراتر میبره و به معقولات سیاسی، تاریخی و اجتماعی فرامرزی میپردازه، خودش جز موارد نادر در ادبیات بله. آن زمان هست. بله. درسته؟
بله. خب این ادبیات میشه ادبیات جهانی دیگه. او در انگلستان هست ولی یک جغرافیای گسترده رو داره بهش فکر میکنه. بخشی از قصه هاش تو ایتالیا میگذره، بخشی در دانمارک، بخشی در نروژ میگذره، یا الان داره به هجوم عثمانی ها میپردازه، یا داره این مسئله استعمار یا گسترش اروپا.
بله، همین مسائل سیاسی حالا فرامنطقه‌ای خودش، یعنی میاد تا به عثمانی میرسه.
بله.
در منطقه اروپا اگر باشه و اون جنگ هایی که حالا میان خود اروپایی ها هست، اون خیلی برای من تعجب آور نیست، ولی اینکه یک نویسنده‌ای در اون زمان میاد و
این گستردگی فکر آقای ویلیام شکسپیر رو داره نشون میده، و در این حال این مسئله هویت و این اختلاف هویت، یعنی بخشی از همین جنگ ها به خاطر این هست که انسان ها نژادهای مختلف به دنبال این برتری هستن، و اگر ما میگیم تبعیض نژادی، حالا کسی مثلا فاتح باشه، بالاخره او قدرت اول میتونه باشه و میتونه بقیه نژادها و بقیه فرهنگ ها رو تحت شعاع خودش قرار بده. اینجا هم ما میبینیم حالا یک سیاه‌پوستی با وجود این که قدرت بسیاری دارد، قدرت نظامی دارد، یا از یک فرهیختگی در شؤونات نظامی برخوردار هست، به پیشرفت هایی کرده و حالا داره فرمانده میشه و یکی از مهمترین ماموریت ها، یکی از مهمترین اتفاقات رو داره سمت سو میده، دیگران نسبت به این هویت جفه‌گیری میکنن. حالا یکی جفه‌گیری شخصیه، چون به دزدمونا نرسیده، اون شخصیت رودریگو هست، و یکی دیگر هم به دنبال این هست که دوست داره همنشین او باشه. شخصیت یاگو دوست داره معاون اوتلو باشه، نه اینکه مثلا یک سربازی باشه که حالا با همه هوشیاری که داره ولی فقط نقش یک سرباز رو بخواد بازی کنه. بنابراین او هم به گونه دیگر داره با فریبندگی این مسیر رو طی میکنه و میبینیم مسئله عمده در اینجا این هویتی هست که داره رنگ میبازه. و اتفاقا یه جایی یاگو در توصیف اوتلو میگه که او مثل شب میماند، شبی که در تقابل با روز هست و این جنبه های سمبولیک و استعاریک داره به شخصیت اوتلو میبخشه. و حالا در زمان امروز هم همچنان این اوتلو میتونه یک شخصیت شاخص باشه، یا مسئله اوتلو میتونه یک مسئله شاخص باشه، هم به لحاظ جامعه شناسی هم به لحاظ روانشناسی. یعنی اگر شما دقیق بشید میبینید اوتلو اگر قرار شد تو پاریس اجرا بشه، به جای اوتلو میتونن مثلا یک شخصیت عرب بیارن، چون مهاجرانی از الجزایر، تونس، مراکش تو این کشور هستن. حالا مردم نسبت به این مهاجران و این کسانی که از شمال آفریقا اومدن یه حس منفی دارن. یا اگر توی آلمان بخواد اجرا بشه به جای اوتلو، مثلا ما میتونیم یک شخصیت ترک رو در نظر بگیریم، به خاطر اینکه چند میلیون ترک توی آلمان دارن زندگی میکنن و آلمانی ها نسبت به اینها این حساسیت رو دارن. یا در ایران ما هم مثلا متاسفانه و شوربختانه مثلا ما بعضی ها، بالاخره این تبعیض نژادی در ایران هم هست دیگه، نسبت به مردمان افغانستان این حس وجود داره. بدبختانه اگه بخوام مثلا اجرا بکنی، فقط کافی که مثلا یه افغانستانی موفق رو تو ایران بخوایم بیان بکنی و اون دقیقاً میتونه در نقش همین اوتلو بازی بکنه. و این نقص بشر هست، نقص روانی بشر هست که نمیخواهن غیر از خود رو بهتر ببینن، یا اصلا این تفکیک ها و این تمایز ها باعث میشه که این اختلاف هویتی بارستر بشه و یک مسئله به اسم تبعیض نژادی که باعث دور شدن آدم ها از هم بشه بتونه دامن بزنه به بسیاری از اختلافات و گسست هایی که حالا حاکم بر جهان هست. بنابراین آقای ویلیام شکسپیر با یک دوراندیشی مسائل رو داره مطرح میکنه که این مسائل از زمان داره گذر میکنه.
درست.
این 400 سال پیش نوشته شده، 1634 نوشته شده و الان بعد از 418 سال ما میبینیم که چقدر این متن کاربرد داره، چقدر تحلیل این متن و فهم این
متن مسائل بشر همان
در تمام دنیا، چه ایران ما، چه اروپا، چه آمریکا، چه آفریقا، میتونه به شکل بارزی ما رو متوجه این هویت باختگی ها، متوجه این تبعیض نژادی ها بکنه. و فقط یک انسان فرهیخته و یک انسان خردمند و یک آدم حکیم و فرزانه هست که با چنین دور اندیشی میتونه ما رو آگاه بکنه به این مسائلی که باعث ویران شدن انسان خواهد شد.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. یک موسیقی گوش میکنیم، برمیگردیم برنامه رو با آقای دکتر پژمان دادخواه ادامه. دکتر، شب گذشته شما در مورد ویژگی های آثار شکسپیر صحبت کردید و خیلی اشاره داشتید به جنبه های روانشناختی آثار شکسپیر. اگر ممکنه کمی در مورد این جنبه ها توضیحات بیشتری بدین.
خواهش میکنم. خب از جمله مسائلی که باعث ماندگاری و تأثیرگذاری هرچه بیشتر آثار شکسپیر میشه، پرداختن عمیق به مسائل انسانی و خصائص انسانی هست.
بله.
به عبارتی شکسپیر با جزئی شدن و نگرش عمیقش به مسائل مختلف انسانی به جنبه‌های روانشناختی شخصیت‌ها نزدیک شده و هر کدوم از شخصیت‌هایی که در متون مختلف شکسپیر طراحی شدن، هر کدوم خلق و خو، حال و هوا و ویژگی‌های روانشناختی خاص خودشون رو دارن. یعنی ما می‌بینیم که یک مابعضای بیرونی برای هر کدوم از اونها می‌تونیم متصور بشیم، که طبیعتاً این افراد و این کاراکترها با ارتباطشون، با کردارشون داستان رو شکل میدن. به خاطر همین ما میتونیم بگیم یکی از رموز ماندگاری آثار شکسپیر جنبه‌های روانشناختیش هست، چرا که اساساً این کارکردهای روانشناختی تأکید بر این جنبه‌ها و ویژگی‌های روانشناختی مسائل آموزشی رو هم به همراه داره و در راستای ارزیابی مباحث اخلاقی گام بر می‌داره و در این راستا مخاطب تحت تأثیر قرار می‌گیره، یعنی با تکیه بر این ویژگی‌های اخلاقی و این روحیات مختلف، این تکثر دیدگاه‌ها،
بله.
ما می‌بینیم که مخاطب تحت تأثیر قرار می‌گیره. خصلت‌های نیک، خصلت‌های بد، هر کدوم از اونها مورد ارزیابی قرار می‌گیره در نمایشنامه‌ها. خب اساساً تجلی مسائل روانشناختی توی آثار ادبی و هنری سابقه طولانی داره و خب به قبل از شکسپیر هم برمی‌گرده و بیشتر از اینکه محصول دوران جدید باشه، محصول دوران معاصر و متفکرهایی مثل فروید باشه، ادیب‌های اون دوره، ادیب‌ها، نویسنده‌ها و متفکرها و هنرمندهای قرون گذشته به این مسائل پرداختن. شکسپیر در مقام یک نویسنده و یک متفکر با نگاه عمیق به انسان تلاش داره که در طراحی شخصیت‌های نمایشنامه‌هاش خلق و خو، ویژگی‌ها، انگیزه‌ها، اعمال، رفتار و واکنش و کردار این آدم‌ها رو به ظریف‌ترین شکل ممکن بیان کنه و اینها نه در طراحی شخصیت و رفتاری بلکه در دیالوگ‌هایی که به زبان جاری می‌کنن به بهترین شکل دیده میشه. یعنی حتی ما می‌بینیم که نه تنها در دیالوگ‌های همین نمایش اوتلو، بلکه بر مونولوگ‌هایی که ایاگو هم به زبان جاری می‌کنه چقدر دقیق و چقدر ظریف اون خصلت‌های شیطانی، اون هیله‌گری‌ها، اون جاه‌طلبی‌ها بیان میشه. یعنی عملاً داره یک شخصیت آنالیز میشه از طریق گفتگوهاش. به خاطر همین ما میبینیم مضامینی مثل حسادت، شک، تردید، عشق، نفرت، هیله‌گری، دروغ، توطئه، خطا، اشتباه، شتاب زدگی، وفاداری، اینها از جمله مضامینی هستند که در آثار مختلف شکسپیر مورد توجه قرار گرفتن، در متون مختلفش به ویژه در تراژدی‌ها، و قطعا اینها کارکردهای آموزشی داره، چرا که با چنین نگرش و خواستگاهی ما میتونیم جنبه‌های اخلاقی رو، همونطور که جلسات پیشین هم اشاره کردم، جنبه‌های اخلاقی برای این متون متصور بشیم.
به نظر شما متون شکسپیر اخلاق‌گرا هستن؟
من فکر میکنم که میتونیم در حوزه آثار اخلاقی قرار بدیم. البته تقلیل نمیدیم این متن‌ها رو به مثابه یک ابزار، چرا که خیلی از متفکرها اعتقاد دارن که تقلیل هنر یا ادبیات در راستای یک ابزار کار اشتباهی هست و ما قطعا این نگرش رو نداریم، ولی یکی از کارکردهایی که این متون داره به هر حال در راستای مباحث اخلاقی هست و میتونه در حوزه کارهایی که ارزیابی اخلاقانه انجام میدن قرار بگیره، چرا که اساسا خیلی کارکردی هستن و این باعث نفی ارزش‌های ادبی اون نمیشه. یعنی این رو ما به عنوان یک اثر طلایی، یک اثر درخشانی در نظر میگیریم که حالا داره کمک میکنه در راستای تحقق یک سری مسائل اخلاقی. طبیعتاً چنین متونی باعث میشه که خیلی از ویژگی‌ها و رفتارهایی که من مخاطب و من بیننده دارم یه مقدار اعمال نظر کنم، جرح و تعدیل داشته باشم و باعث بشه که به یک شناختی دست پیدا کنم، چرا که اساساً یکی از کارکردهای حالا هنر و ادبیات به تعبیر متفکرها و به عنوان نمونه ارسطو همون بحث آموزش و شناخت هست.
خیلی ممنونم، توضیحات بسیار خوبی بود. شب‌های آینده باز هم در خدمت شما خواهیم. خورشید جایش را به ماه می‌دهد، روز به شب، آفتاب به مهتاب، ولی مهر خدا همچنان با شدت می‌تابد. امیدواریم قلب‌هاتون پر از نور و گرمای لطف و رحمت الهی باشه و شبتون غرق در عطر مهربانی. شبتون بخیر.